اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را تقدیم میکنیم. به اساس گزارش برنامه انکشافی سازمان ملل متحد یا UNDP، افغانستان در پایین ترین رده توسعه انسانی در جهان قرار دارد. مطلب در این رابطه در این برنامه خبری بر شما برگزیدیم. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنم.
سلام و وقت بخیر. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان عمله امروز شهر کابل را به شدت محکوم کرد و آن را عمل اراسفقنی خواند. وزارت داخلی افغانستان گفته است که به اثر عمله امروز در شهر کابل 9 غیر نظامی به شمول زنان و کودکان کشته شدند و 20 نفر دیگر به شمول یک عضو مجلس نمایندگان آن کشور زخمی شده است. این انفجار صبح روز یک شنبه در ساحه اسپین کلای از مربوطات حوزه پنجم امنیتی شهر کابل به وقوع پیوست. مسعود انرابی وزیر داخلی افغانستان در محل رویداد به خبرنگاران گفت که خان محمد وردک عضو ولسی جرگه افغانستان در این انفجار مجروح شده و وضعیت صحیحش قناعت بخش است. تا حال فرد و یا گروه مسئولیت این عمله مرگبار را بر عهده نگرفته است، اما در گذشته گروه های مانند طالبان، داعش و شبکه اقانی مسئولیت حملات مشابه را در نقاط مختلف افغانستان بر عهده گرفتند. نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور مصالحه افغانستان از افزایش خشونت‌ها در این کشور ابراز نگرانی کرده و خواهان برقراری آتش بس شده است. زلمه خلیلزاد امروز یکشنبه در رشته پیام‌های در صفحه توییترش انفجار دو روز پیش در غزنی را محکوم کرده و با انتقاد گفته است که کشتار افغان‌ها به شمول غیر نظامیان در این کشور بسیار معمول شده است. آقای خلیلزاد همچنین از جناح‌های درگیر جنگ افغانستان خواسته است تا خشونت را کاهش دهند و با آتش بس توافق کنند. برخی از رهبران مذهبی در مورد حلال بودن واکسین کووید 19 در حال ابراز نگرانی کردند که بیماری ناشی از ویروس کرونا جان بیش از 1,687,000 نفر را در سراسر جهان گرفته و حدود 76,400,000 انسان دیگر به این بیماری مبتلا شدند. در شمار زیادی از واکسین ها از جلاتین استفاده می شود. جلاتین ماده نیمه شفاف، بیرنگ و بی‌ذائقه است که از پوست، استخوان و سایر اعضای بدن حیوانات به دست می آید و از آن در تولید دوا و مواد غذایی کار گرفته می شود. در بسیاری از واکسین ها از جلاتین منعیس مواد ثابت نگهدارنده استفاده می شود تا واکسین در جریان انتقال و نگهداری مسون و مؤثر باقی بماند. شماره از رهبران اسلامی و یهودی به گونه خاص استفاده از جلاتین خوک را در تولید محصولات طبی به شمول واکسین مجاز نمی‌دانند. با آن هم مسئولان شرکت‌های فایزر و مدرنا گفتند که در واکسین‌هایشان از محصولات خوکی استفاده نشده است. به اثر انفجار ماین شام یکشنبه در کابل یک غیر نظامی کشته شد و یک پلیس زخمی شد. این انفجار حوالی ساعت 7:30 شام به وقت کابل در منطقه کوته سنگی رخ داد. خبرنگار صدای آمریکا در کابل گزارش داده است که دو القماین دیگر در این منطقه کش شده و پلیس در حال خونسازی این ماین ها است. سیما سمر وزیر دولت در امور حقوق بشر و روابط بین المللی امروز یکشنبه تایید کرد که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان وی را از سمتش برکنار کرده است. خانم سمر امروز به رادیو آزادی گفت که درباره این اقدام با او از قبل صحبت نشده بود. ریاست جمهوری افغانستان تا حال در این باره چیزی نگفته است. خانم سمر حدود 1.5 سال پیش به عنوان وزیر دولت در امور حقوق بشر و روابط بین المللی تعیین شده بود. او پیش از این رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر بود و در آن سمت 17 سال کار کرد. شمار افرادی که تا صبح امروز یکشنبه به وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا و ثبت شدند در حدود 76,402,000 نفر رسید. بر اساس تازه‌ترین آماری که از سوی پوانتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشر شده است، از این میان حدود 1,688,000 نفر به اثر ابتلا به این بیماری کشنده در سراسر جهان جان باختند. ایالات متحده آمریکا با ثبت حدود 17,661,000 واقعه مثبت ویروس کرونا و مرگ 316,200 نفر در صدر کشورهای جهان قرار گرفته است که بیشترین آسیب ناشی از این بیماری را متحمل شده است. گسترش ویروس کرونا در حال سیر سعودی خود را در سراسر جهان تعیین می‌کند که شرکت فایزر بایو انتیک حدود 10 روز قبل توزیع واکسن کووید 19 را در ایالات متحده آغاز کرد و به تعقیب آن شرکت مادورا روز شنبه توزیع واکسن خود را در آمریکا آغاز کرد. تیم جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده گفته است که چندین گزینه را بررسی می کند تا روسیه به خاطر نقش مشکوکش در حملات بی سابقه سایبری علیه ادارات دولتی و شرکت های آمریکایی مجازات شود. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
منابع آگاه گفتند که آقای بایدن پس از رسیدن به قصر سفید در 20 ماه جنوری سال 2021 میلادی وضع تعذیرات مالی علیه روسیه را نیز مد نظر خواهد گرفت. این منابع آگاه که نخواستند نامه‌هایشان ذکر شود گفتند که پاسخ ایالات متحده در برابر روسیه به قدر کافی قوی خواهد بود تا تعذیرات اقتصادی، مالی و تکنولوژی را علیه مرتکبین حملات سایبری روسیه وضع کند. اما این منابع تاکید کردند که پاسخ ایالات متحده به گونه خواهد بود تا از تشدید منازعه میان این دو قدرت هسته‌ای جلوگیری شود. بر اساس گزارش ها، هکرها هفته گذشته برخی از شرکت های امریکایی و ادارات دولتی ایالات متحده به شمول وزارت های مالیه، انرژی و تجارت و برخی از شرکت های امریکایی را هدف قرار دادند، اما در مورد این حملات جزئیات ارائه نشده است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز یکشنبه گفت که فعالیت اداره استخبارات خارجی کشورش برای تامین امنیت روسیه بی‌نهایت با اهمیت بوده است. این اظهارات آقای پوتین پس از آن بیان شد که برخی از اداره‌های ایالات متحده روسیه را به خاطر حملات سایبری علیه ادارات دولتی و شرکت‌های خصوصی آمریکا متهم کردند. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده روز جمعه گفت که روسیه مسئول حملات سایبری علیه آمریکا است، اما مقام‌های کرملین مانند گذشته دست داشتن در حملات سایبری علیه آمریکا را رد کردند. رئیس جمهور روسیه که در 100مین سال روز تأسیس اداره استخبارات خارجی کشورش سخنرانی می‌کرد گفت که اداره‌های استخباراتی و امنیتی روسیه نقش قاطع در حاکمیت، دموکراسی و توسعه استقلال آن کشور بازی کردند. در این حال شماره از پژوهشگران بین‌المللی بخش امنیت سایبری گفتند که روسیه احتمالاً در عقب حملات گسترده سایبری هفته گذشته علیه حکومت و سکتور خصوصی ایالات متحده بوده است. سرانوالان اتریشی امروز یکشنبه گفتند که یک اتریشی افغان تبار را در ارتباط به حمله ماه گذشته در ویانا دستگیر کردند، حمله‌ای که به اثر آن 4 نفر کشته شد. مقام‌های سرانوالی اتریشی گفتند که دینه این اتریشی افغان‌تبار در سلاحی که ماه گذشته از آن در ویانا استفاده شده بود کشف شده است. یک سرانوال اتریشی گفته است که شخص دستگیر شده 26 سال سن دارد، اما در مورد هویت وی جزئیات ارائه نکرد. به گفته این مقام اتریشی یک مزون دیگر نیز دستگیر شده، اما در مورد هویت مزون دومی نیز جزئیات ارائه نکرد. یک مرد 20 ساله مجهز با سلاح در اوایل ماه نوامبر با ضرب مرمی 4 نفر را در ویانا پایتخت اتریش کشت و فرد مهاجم نیز در حمله متقابل پلیس کشته شد. مقام‌های پلیس تا حال 15 مظنون را در ارتباط به این حمله دستگیر کردند. از هر 5 محبوس در زندان‌های ایالتی و فدرال ایالات متحده یک تن آنان به بیماری کووید 19 مبتلا شده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده است که این رقم بیش از 4 برابر سایر افرادی است که در سراسر آمریکا به این بیماری کشنده مبتلا شدند. بر اساس این گزارش در برخی ایالت‌های آمریکا بیش از 50% محبوسین به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. بر اساس آماری که از سوی خبرگزاری اسوسییتد پرس نشر شده است، کم از کم 275 هزار محبوس در زندان‌های ایالات متحده به بیماری کووید 19 مبتلا شدند که از آن جمله بیش از 1700 نفر آنان در سلول‌های زندان به اثر این بیماری جان باختند. وزیر خارجه آلمان امروز یکشنبه گفت که مقام‌های کشورش 3 زن و 12 کودک را به دلیل مسائل بشری از یک کمپ واقع در شمال غرب سوریه به آن کشور برگشتندند. ایکوماس اما در مورد هویت این 3 زن و کودکان جزئیات ارائه نکرد. شرح بیشتر را از لیلما حبیب عظیمی می‌شنوید.
اما هفته نامه بود امزام تگ گزارش داده است که این سه زن در سالهای اخیر آلمان را به قصد سوریه ترک کردند تا با گروه دولت اسلامی یا داعش یک جا شوند. 100 نفر که بسیار آنان زنان بودند در سالهای اخیر از کشورهای اروپایی به سوریه و عراق سفر نمودند و به گروه دولت اسلامی یا داعش پیوستند. بسیار از این زنان در جریان برخوردها کشته شدند و یا هم توسط قوای ترکی، کردی و مقامهای عراقی دستگیر گردیدند. پس از شکست تندروان داعش در عراق و سوریه، بسیار از این زنان تمایل نشان دادند تا دوباره به کشورهای اروپایی برگردند.
یک گروه حقوق بشر بلاروس امروز یکشنبه گفت که حکومت آن کشور ده‌ها معترض را که خواهان استعفای الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور بلاروس شدند توقیف کرده است. بیانسا گروه حقوق بشر بلاروس گفته است که مقام‌های امنیتی آن کشور امروز کم از کم 42 معترض را در منسک پایتخت آن کشور و 3 شهر عمده دیگر بلاروس توقیف کردند. آقای لوکاشینکو پس از انتخابات ریاست جمهوری نهم ماه آگوست با اعتراضات گسترده و اتهام تقلب در انتخابات مواجه بوده است. اما آقای لوکاشینکو که از حمایت سیاسی، اقتصادی و نظامی مسکو برخوردار است، ادعای تقلب انتخابات را رد کرده و گفته است که بیش از 80% آرای رای دهندگان را به دست آورده است. و به اثر انفجار یک بم متروکه در آدیس ابابا، پایتخت ایتیوپیا، امروز یکشنبه 3 نفر کشته شد. خبرگزاری دولتی ایتیوپیا گزارش داده است که این انفجار در منطقه لیداتا واقع در مرکز پایتخت آن کشور رخ داد که به اثر آن 3 نفر بی خانمان کشته و 5 نفر دیگر زخمی شد. این انفجار در حال در پایتخت ایتیوپیا به وقوع پیوست است که ابی احمد صدر اعظم آن کشور از 6 هفته به این سو بر ضد تیگری ها در منطقه تیگری واقع در شمال آن کشور درگیر جنگ بوده است. اما تا حال مشخص نشده است که آیا جنگجویان تیگری در این انفجار دست داشتن یا خیر. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم گزارش های برنامه. شهر کابل امروز شاهد یک حمله تروریستی شدید بود. افزایش حملات تروریستی و هدفمند در افغانستان سبب بیشتر شدن نگرانی ها شده. این در حال است که حکومت افغانستان طالبان مسئول می داند و می گه که در جریان 3 ماه گذشته این گروه بیش از 500 حمله انفجاری و انتحاری را انجام داده. شهر بیشتر در گزارش از سمسامه سیرت.
پیش از چاشت یک شنبه مربوطات حوزه پنجم شهر کابل شاهد حمله موتربم بود که بر بنیاد ارقام رسمی منجر به کشته شدن 9 تن و مجروح شدن 20 تن دیگر گردید. در این انفجار خان محمد وردک عضو پارلمان افغانستان زخمی شده است. وزارت داخلی افغانستان گفته که در میان قربانیان کودکان، زنان و مردان شاملند. این انفجار شمار از منازل مسکونی و ساختمان‌های نزدیک به محل رویداد را نیز تخریب کرده است. حکومت افغانستان مسئول این رویداد و حملات انفجاری و انتحاری اخیر طالبان را می‌داند. طارق قاریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفت
طالبان در جریان 3 ماه اخیر با انجام 35 حمله انتحاری و 507 مورد انفجار ماین‌ها متاسفانه 487 تن از هموطنان ملکی ما را شهید و 1049 تن دیگر مجروح نمودند.
سخنگوی وزارت داخله ادعا می کند که نیروهای امنیتی از انجام شماری از حملات طالبان قبل از وقوع جلوگیری کرده است. طالبان در مورد این اظهارات سخنگوی وزارت داخلی افغانستان اظهار نظر نکردند، اما پیش از این مسئولیت انجام شماری از حملات انفجاری را نپذیرفته بودند. ابرار الله مراد عضو کمیسیون نظامی و امنیتی ولسی جرگه افغانستان با صدای امریکا گفت
در افغانستان پاکسر ولایتونی که
در بیشتر ولایات افغانستان انفجار، انتحار، موتربم، کشتار غیر نظامیان و کارمندان حکومتی و درگیری ها بسیار شدت گرفته. جامعه جهانی، ایالات متحده، مردم ما و حکومت همه با یک صدا خواهان آتش بسند تا برای تامین صلح زمینه مساعد شود.
صلح د خبرو ته لار واره.
شماره از تحلیلگران نظامی و امنیتی مسئول حملات اخیر در کابل و ولایات طالبان، داعش و گروه حقانی را می‌دانند. هرچند بسیاری از حملات که در ماه‌های اخیر صورت گرفته گروه مسئولیت آن را به دوش نگرفته است. عتیق الله عمرخیل تحلیلگر نظامی به صدای آمریکا گفت که گروه‌های مخالف حکومت با انجام چنین حملات در پی امتیاز گیری‌اند.
بعضی زمانی که خشونت کم نشود مسائل صلح هم کم چیز نداره، ارزش نداره و امکانش هم نداره به صلح رسیدن هم بسیار مشکل است. اول باید خشونت کم شود، پیشبرد شود تا که اعتماد حاصل شود بین طرفین. در عین حاصل شدن اعتماد باز میتواند که مذاکرات یک نتیجه بده.
در یک روز گذشته انفجار دو ماین جاسازی شده در منطقه علمخیل ولایت بلخ و ولسوالی گرشک ولایت هلمند سبب کشته شدن 6 غیر نظامی و مجروح شدن 4 تن دیگر شده است. افزایش خشونت ها پس از آغاز گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان از موارد است که همواره مورد انتقاد جامعه جهانی و دولت افغانستان قرار گرفته است. طالبان هرچند شماره از حملات را محکوم کرده و مسئولیت را نپذیرفته، اما دولت افغانستان و شماره از کشورها طالبان را مسئول افزایش خشونت ها و حملات تروریستی می دانند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
امروز برابر است با روز جهانی ماجران. در حالی که همگیری کووید 19 ضربه محکمی را بر پیکر اقتصاد جهان وارد کرده، شرایط زندگی را برای پناهجویان و خصوص اونایی که در شرایط دشوار در کمپ ها به سر می برند دشوارتر و سختتر ساخته. در رابطه با وضع پناهجویان در این شرایط در اروپا، لیلا محبیب عظیمی مصاحبه با راتب فقیری معاون فدراسیون سازمان پناهندگان افغان در اروپا انجام داده که با هم به این مصاحبه گوش میدیم.
آقای فقیری، با سلام و سپاس از حضورتان در برنامه. شما میدانید که همگیری بیماری کووید 19 ضربه زیاد نه فقط بر پیکر بشر بلکه بر پیکر اقتصادی جهان نیز وارد و در اواخر با مشکلات و بحران‌های موجود در سرتاسر جهان، آیا شمار مهاجرین و پناهجویان در اروپا کاهش یافته و یا بیشتر از سال قبل است؟
با وصف کووید 19، با وصف بحران همه‌جانبه‌ای که با اثر کووید 19 در جهان به وجود آمده، باز هم تعداد مهاجرین و پناهنده ها کاهش نیافته در اروپا، به خاطر ای که شرایط عمومی جهان طوری است که مردم وادار به حرکت می سازه، وادار به ترک خانه و کاشانیشان می سازه و البته پناهنده ها مجبور هستند به خاطر امنیت جانی خود و مهاجرین به خاطر از ای که یک آینده روشن‌تر داشته باشند و از جنگ، از آفات طبیعی اینا بتانن فرار کنن به مناطقی که زندگی امن‌تر و آسایش بیشتر داشته باشن، اینا کشورهای خود ترک میکنن میرن به جای دیگه و این عوامل روز به روز بیشتر شده میره. به خاطر مهاجرت هم با وصف سختی شرایط هنوز هم ادامه داره.
پناهجویان به طور کل و پناهجویان افغان به طور خاص در اروپا در چی وضعیت قرار دارن آقای فقیری؟ گفته شده که در برخی از کشورهای اروپایی مهاجران افغان به صورت دستجمعی درون پناهگاه ها، کمپ ها و اتاق های هتل به طور انباشته و در کنار هم جمع شدن. در چنین حالت نه امکان رعایت فاصله گذاری اجتماعی و نه محافظت در برابر ابتلا به ویروس کرونا است. وضعیت پناهجویان افغان چگونه توصیف میکنین در این حالت؟
معلومات شما کاملا درست است. پناهجوی ها یعنی کسایی که پناه درخواست کردن ولی قبول نشدن، اینا در امطر شرایط در کمپ ها زندگی میکنن و واقعا هیچ نوع شرایط ایمنی یا محافظتی در برابر شیوع کووید 19 در اونا به اختیارشان نیست. حتی ماسک، حتی دستکش و مسائلی که ضرورت اولیه است برای این مسئله اونا در اختیار ندارن و به توجه زیاد هم نیست. با زیاد شدن بحران اقتصادی ناشی از کووید 19 در اروپا، در مجموع توجه به اخشار ضربه پذیر و ضعیف کمتر شده و توجیه میشه با بران اقتصادی در اروپا.
خب به نظر شما، نظر به اوضاع امنیتی افغانستان، اتحادیه اروپا و همچنان سازمان ملل در این راستا چی اقدامات لازم را اتخاذ کرده و در پهلوی آن فدراسیون سازمان های پناهندگان افغان در اروپا چی اقدامات برای جلوگیری از آلوده شدن پناهجویان به کووید 19 روی دست گرفتن؟
اتحادیه اروپا زیادتر پالیسی می سازد و او پالیسی هم متاسفانه در جهت کمتر در جهت کمک به پناهجوی و پناهنده است و بیشتر در جهت راه های بستن ورودشان و راه های دوباره فرستادنشان. در قسمت فدراسیون سازمان پناهندگان افغان در اروپا باید بگویم که خود فدراسیون امکانات مالی در اون سطح نیست که بتانه این مشکلات برای پناهجوی افغان در سرتاسر اروپا حل کنه، ولی انجمنهای عضو این فدراسیون، نهادهای عضو فدراسیون در کشورهای مختلف اروپایی کوشش میکنن که از طریق حداقل رساندن دستکش، ماسک و اینا به کمپای پناهجویا به اونا یک کمک نسبی بکنن در قسمت ارائه معلومات و رابطه دادنشان با مراجع کمک دهنده که غیر تجارتی هستند. در این قسمت ها میتونن یک نقش داشته باشن که حداقل کمک برشان صورت بگیره تا ای که از کووید 19 در پناه باشن.
این فدراسیون آیا تماس های با اتحادیه اروپا و سازمان ملل هم در مجموع داشتن تا از وضعیت پناهجویان افغان گزارش دهی کنن در قسمت مشکلاتشان، در قسمت مشکلات اقتصادی خود فدراسیون؟
در بله تماس وجود دارن، هم با بخش یونیسیار در اروپا، بخش کمیساری عالی ملل متحد بر پناهندگان در اروپا و همچنان با اتحادیه اروپا بخش روابط داخلیشان تماس دارن و اونا را مخصوصا متوجه ضرورت ها و مشکلات پناهجویا در اروپا در مجموع و در کشورهای مثل یونان، ایتالیا و کشورهای اروپای شرقی قبلی کالوز و اتحادی اروپا هستند. در اون کشورها متوجه بسازن و از اونا خواهش جدی صورت میگیره که توجه بکنن، پیشنهادات صورت میگیره برای زیگ چینه و این مشکلات بتانه اصلاح شده.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در یک شب روز گذشته در افغانستان 141 مورد مثبت جدید ویروس کرونا و 20 مورد فوتی ناشی از بیماری ثبت شده. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
وزارت صحت عامه افغانستان به روز یکشنبه با نشر ارقام روزانه رسمی اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته 141 مورد مثبت جدید ویروس کرونا و 20 مورد فوتی ناشی از کرونا در سراسر کشور ثبت شدند. خانم معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 1431 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای دولتی و خصوصی در سراسر افغانستان 141 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی وقایع مثبت را به 50677 رسانیده، همچنین 359 مورد بهبود یافته و 20 مورد فوتی داشته.
با افزایش این رقم جدید شمار مجموع قربانیان کووید 19 در کشور به 2074 نفر و تعداد مجموع صحتیاب شدگان به 39158 نفر رسیده است. بر اساس اعلامیه وزارت صحت، این واقعات مرگ و میر در 10 ولایت کشور ثبت شدند. 5 مورد در ولایت بلخ و 33 واقع در ولایت ننگرهار و بامیان ثبت شدند. همچنان واقعات مثبت جدیدی ویروس کرونا در 17 ولایت ثبت شدند که ولایت تخار با داشتن 26 واقعی مثبت کابل و بلخ با داشتن 14 واقعی مثبت کرونا در سر فهرست قرار دارند. گفتنی است که مطابق این اعلامیه 9445 کیس فعال یا بیماران داخل بستر کرونایی در کشور وجود دارد. مطابق ارقام رسمی وزارت صحت با شروع موج دوم ویروس کرونا آمار واقعات مثبت و شمار واقعات فوتی ناشی از کرونا افزایش به عمل آمده است و مردم به شدت نگرانی داشتند که موج دوم کرونا در فصل سرد خزان و زمستان به افغانستان میرسد که مقابله با آن دشوار خواهد بود. اما آگاهان مسائل صحت با توجه به میزان مرگ و میر ناشی از کرونا که به مقایسه دیگر کشورهای دور و نزدیک در افغانستان اندک است، میگویند که مردم افغانستان اکنون آن وحشت را که در هنگام موج نخست کرونا داشتند دیگر ندارند. با باور این آگاهان، این روحیه بلند مردم را کمک کرده است که موج دوم کرونا هم در افغانستان به آسانی بگذرد. دکتر گل احمد تانش، استاد دانشگاه و صاحب درمانگاه خصوصی در شهر مزار شریف که خود نجات یافته از بیماری کرونا است، در مورد پریدن ترس مردم از کرونا و نقش آن در بهبودی سریع وضعیت چنین گفت:
در افغانستان فعلا مسئله کرونا در بین مردم آن وحشتی که قبلا نداشت، روحیه مردم بلند است و مشکلات جدی که مردم از نظر اقتصادی دارن توجه نمی کنن، ولی مرگ و میر نظر به کشورهای دیگه، نظر به کشورهای همسایه ما نهایتا کم داریم.
ویروس کرونا برای بار نخست در شهر ووهان مرکز ایالت هوبی چین در دسامبر سال 2019 شروع یافت، سپس با سرعت زیاد به سایر نقاط دنیا گسترش یافته، به عنوان یک بیماری همگیر جهانی از انسانها قربانی میگیرد.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
اداره های کمک رسان ملل متحد برای رساندن کمک های عاجل به هزاران تن از قربانیان طوفان بحری گاتی اقدام کردند که این طوفان بزرگترین نوع طوفان استوایی است که سومالیا را ضربه می زند. لیزا شلاین از ژنو گزارش دارد که برگردان او را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
سومالیا در طی 3.5 دهه 15 طوفان استوایی، طوفان های بحری و سیلاب های مدهش را پشت سر گذاشته است، اما هیچگاه طوفان بحری مانند گاتی را تجربه نکرده بود. این طوفان بارانهای خیلی شدیدی را در 22 نوامبر در منطقه باری پونتلند باعث گردید، چنانچه مقدار بارندگی دو ساله فقط در ظرف چند روز محدود بارید. ملل متحد میگوید این طوفان‌های بحری سبب تخریبات وسیع به ساختمان‌های مکاتب، تأسیسات صحی و سایر زیربناها در سومالیا گردیده و هزاران معاشی را از بین برده و معیشت هزاران تن را به باد فنا داده است. بابر بلوچ، سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجرین یونیسیار، میگوید حیات بیشتر از 180 هزار از مردم به اثر طوفان گاتی به سختی متاثر شده و آواره شدن 42 هزار تن دیگر را باعث گردیده است.
طوفان بحری گاتی حالت اضطراری بشری را بر علاوه حالات اضطراری قبلی که بر اثر منازعات در سومالیا برقرار بوده است به میان آورد. معضله همگیر ویروس کرونا و ملخ‌های صحرایی نیز بر مشکلات مردمان بیجا شده سومالیا افزوده است.
کمیشنری عالی مهاجرین ملل متحد طرحی را آماده می سازد تا به 36 هزار از قربانیان طوفان گاتی در منطقه باری که به سختی صدمه دیده است کمک فراهم کند. در میان مردمانی که از آن متاثر شدند، بیجا شدگان، پناهجویان و اعضای جوامع میزبان که پناهجویان در آن زندگی دارند نیز شامل می گردد. در این محموله های فرستاده شده به قربانیان طوفان گاتی، اجناس غیر غذایی مانند جالی های ضد پشه، گلنه ها، صابون، کمپل، بستر و شید های پلاستیکی و غیره شامل بوده. همچنان پول نقد نیز به مردمان مستمن توزیع گردیده است تا از آن برای اسکان اضطراری خیش استفاده کنند. بابر بلوچ، سخنگوی یونیسیار، می گوید
مردم آسیب پذیر جهان با بدترین تأثیرات تغییر اقلیم به شمول عدم امنیت غذایی، آب و مسکن مواجه بوده و با مشکلات اخلال خدمات ضروری برای صحت انسانی، معیشتی، اسکان و بقا دست و پنجه نرم میکنند. در این میان به طور دائم کهنسالان، زنان، اطفال و افراد دارای معلولیت از همه بیشتر متاثر می گردند.
بلوچ می گوید طوفان بحری گاتی سبب گردید تا خانواده ها از همدیگر جدا شوند، معیشت مردم برباد برود و خشونت ها و اساس جنسیت ازدیاد یابد. او می گوید بسیاری از کسانی که بیجا شدند وقت به منازل خیلی برمی گردند، آنها فقط مخروبه ها را می بینند که البته مشکل تر از آن سر و سامان بخشیدن و زندگی از دست رفتهیشان می باشد.
ای بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما شما می تانین چند از بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کنید. با ما باشید.